خب سلام به همه. شروع کردن یه کارگاه قنادی با یه همزن معمولی یا خونگی، خب مثل اینه که بخواید با یه ماشین گلف تو مسابقات فرمول 1 شرکت کنید.
دقیقاً.
یعنی شاید تو ظاهر هر دو فرمون و 4 تا چرخ داشته باشن، ولی وقتی سوت شروع مسابقه زده میشه و فشار کار به حد اکثر میرسه، اون ماشین گلف همون پیچ اول متلاشی میشه.
ما امروز تو این واکاوی عمیق میخوایم بریم سراغ یه راهنمای خیلی جامع از هژیرشاپ و روی یکی از حیاتی ترین تصمیمات راه اندازی یه بیکری تمرکز کنیم، یعنی انتخاب میکسر صنعتی.
آره راستش این تشبیهی که کردی خیلی خیلی دقیقه، چون ما تو دنیای تولید حرفه‌ای نون و شیرینی با نیروهای فیزیکی خیلی عظیمی سر و کار داریم. یعنی وقتی شما صدها کیلو آرد و آب رو با هم درگیر می‌کنی، مقاومت برشی خمیر اونقدر بالا میره که موتورهای معمولی رو تو چند دقیقه به زانو در میاره.
آره و این فقط یه همزن نیست.
نه اصلاً، این دستگاه قلب تپنده یه کارگاهه. اگه از کار بیفته کل خط تولید تو شلوغ‌ترین ساعات روز فلج میشه و خب استهلاک نیروی کار به شدت بالا میره. آره خب میدونید خیلی از کسایی که تازه وارد این صنعت میشن و میخوان مثلا یه قنادی کوچیک راه بندازن، فکر میکنن میکسر صنعتی فقط یه نسخه بزرگتر از همون دستگاهیه که رو کابینت آشپزخونه دارن. ولی وقتی وارد جزئیات و داده های فنی میشیم، میفهمیم که اصلا روش انتقال قدرت تو این دستگاه ها از اساس متفاوته. بحث سر موتورهای تسمه‌ای در برابر موتورهای گیربکسیه.
درسته.
راهنما نشون میده که گیربکس ها برتری کاملا بیچون و چرایی دارن. ولی خب چلا واقعا این تفاوت چقدره؟
ببین پاسخ تو رفتار مواد تحت فشاره. تو موتورهای تسمه‌ای که معمولا تو میکسرهای ارزونتر یا همین میکسرهای خونگی میبینیم، انتقال قدرت متکی به استحکاکه، یعنی استحکاک بین اون تسمه لاستیکی و پولی.
آها.
حالا وقتی شما یه خمیر سنگین با هیدراتاسیون پایین رو هم میزنی، مقاومت خمیر باعث میشه موتور برای چرخوندن محور به زحمت بیفته. اینجاست که تسمه بر اثر اون فشار و گرمای ناشی از استحکاک منبسط میشه.
پس یعنی جا باز میکنه.
دقیقاً، تسمه منبسط شده شروع میکنه به لغزش یا تو اصطلاح فنی بکسواد کردن. این یعنی انرژی موتور داره هدر میره. خمیر درست ورز داده نمیشه و تو نهایت تسمه پاره میشه.
وای، یعنی اگه وسط یه شیفت کاری سنگین تسمه پاره بشه، عملاً کل اون بچ از مواد اولیه از بین میره دیگه.
100%، خمیر خراب میشه. ولی در مقابل وقتی از گیربکس حرف میزنیم، داریم درباره درگیری مستقیم چرخدنده های فولادی صحبت میکنیم.
خب چرخدنده که دیگه لغزش نداره.
نه اصلاً، مکانیزم گیربکس دقیقاً بر اساس انتقال گشتاور مثبت کار میکنه. این چرخدنده های فولادی که توی حمامی از روغن قرار دارن، قدرت موتور الکتریکی رو با یه ضریب تبدیل مشخص میفرستن به محور همزن.
آها.
این سیستم نه تنها هیچ لغزشی نداره، بلکه میتونه گشتاور خیلی خیلی بالایی رو تو دور پایین تولید کنه.
آها، پس برای همین میگن دور پایین گیربکس خیلی قویه.
آره، یعنی دستگاه میتونه ساعتها با حد اکثر ظرفیتش کار کنه بدون اینکه افت توان داشته باشه یا قطعاتش داغ بشن و ذوب بشن. صدای کمتر، عملکرد خیلی نرمتر و دوام بالا، همش نتیجه همین درگیری بدون نقص فولاد با فولاده.
بسیار خوب، پس ما به این قدرت عظیم و اون گشتاور بدون لغزش قطعا نیاز داریم. ولی این قدرت خب باید یه جوری به خمیر منتقل بشه دیگه. ما با اون مکانیسم چرخش سیاره‌ای تو میکسرهای پلانتوری کاملا آشناییم. میدونیم که محور هم دور خودش میچرخه و هم دور کاسه.
درسته.
ولی نکته اینجاست که چرا این چرخش دو محوره ظرفیت گشتاور رو برای خمیرهای سنگین، مثلا خمیرهایی با هیدراتاسیون 60% یا کمتر، محدود میکنه؟ اصلا چرا داده‌های صنعتی اینقدر اصرار دارن که برای خمیرهای سنگین باید بریم سراغ میکسر اسپیرال؟
ببین این یه سوال مهندسی خیلی کلیدیه. تو میکسر پلانتوری چون موتور باید هم دنده خورشیدی رو بچرخونه هم چرخ‌دنده‌های سیاره‌ای رو، تا این حرکت ترکیبی ساخته بشه نیروی موتور تو چندین نقطه توزیع میشه.
آها، پس موتور مرکز نیست.
نه. این پیچیدگی مکانیکی نقاط آسیب پذیری زیادی رو در برابر مقاومت برشی بالای خمیرهای متراکم ایجاد میکنه. ولی تو میکسر اسپیرال ما با یه رویکرد کاملا متفاوت روبرو هستیم.
چطور؟
تو اسپیرال محور مارپیچی سر جای خودش ثابته و فقط دور خودش میچرخه. در حالی که یه موتور و سیستم انتقال قدرت کاملا مجزا خود کاسه رو میچرخونه.
اوه چه جالب. پس یعنی به جای اینکه ابزار بخواد کل فضای کاسه رو دور بزنه، کاسه خودش داره مواد رو میاره سمت ابزار.
دقیقاً همینه. این توزیع بار بین دوتا سیستم مجزا، یعنی شما میتونی گشتاور مهار نشدنی رو مستقیماً به خمیر وارد کنی. به علاوه مکانیزم اسپیرال یه مزیت بیوشیمیایی خیلی مهم هم داره.
چه مزیتی؟
حرکت مارپیچی به جای اینکه بیاد خمیر رو پاره کنه، اون رو میکشه و روی هم تا میکنه. این عمل تا کردن شبکه گلوتن رو بدون ایجاد اصطکاک مخرب و بدون اینکه دمای خمیر رو بالا ببره حسابی توسعه میده.
آها، و دما تو نون خیلی مهمه.
بله، تو تولید نونهای آرتیزان و خمیر ترش کنترل دما همه چیزه. اگه خمیر موقع ورز دادن داغ بشه، تخمیر زودرس اتفاق میفته و بافت نون کلن نابود میشه.
این تفاوت ساختاری واقعا جالبه. اگه بخوایم یه تصویر سازی بکنیم، به نظرم میکسر پلانتاری مثل یه گیربکس اتوماتیک توی ماشین شاسی بلنده. خیلی تطبیق پذیره، برای تغییر سرعت‌های مداوم زدن خامه کیک سس عالیه.
درسته.
ولی اسپیرال مثل یه تراکتوره، فقط برای یه هدف طراحی شده و اونم کشش بیوقفه و قدرتمنده.
آره، تراکتور مثال خوبیه.
حالا یه چالش. اگه یه نفر بخواد یه کارگاهی راه بندازه که هم نون آرتیزان تولید کنه و هم کیک و شیرینی خامه‌ای، آیا منطقی نیست که برای مدیریت فضا و بودجش فقط یه دستگاه همه کاره بخره؟
خب این دقیقاً همون تلهه که خیلی از کسب و کارهای تازه کار توش میافتن.
چرا تله؟
ببین، وقتی شما سعی میکنی با یه میکسر پلانتاری هر روز مثلا 50 کیلو خمیر سنگین باگت رو ورز بدی، در واقع داری به محور سیاره‌ای و اون چرخ‌دنده‌هاش فشاری وارد میکنی که اصلا براش طراحی نشده.
خب پس خراب میشه.
بله، محور تاب بر میداره و در نهایت گیربکس خورد میشه. از اون طرف میکسر اسپیرال هم اصلا نمیتونه هوا رو وارد سفیده تخم مرغ یا خامه کنه. ساختارش برای این کار نیست.
آها.
بنابراین تخصیص بودجه برای داشتن هر دو دستگاه توی کارگاه ترکیبی هزینه اضافی نیست. این تنها راه مهندسی شده است برای جلوگیری از توقف خط تولید و حفظ کیفیت تو هر دو تا لاین.
خیلی منطقیه. پس ما این قدرت رو از طریق گیربکس تامین کردیم و ابزارش رو هم بر اساس محصولمون انتخاب کردیم. ولی خب این قدرت بیفایده و حتی خطرناکه. اگه محیط فیزیکی که مواد توش هستن، یعنی همون کاسه دستگاه، برای تحمل این اصطکاک و اسیدیته طراحی نشده باشه.
اوه، دقیقاً.
راهنما خیلی سفت و سخت روی استفاده از استیل ضد زنگ 304 تاکید داره. استفاده از کاسه های ارزونتر یا اونایی که روکش رنگی دارن چقدر میتونه فاجعه بار باشه؟
راستش این یکی از قاتلای خاموش تو صنعت مواد غذاییه. ببین، خمیرا به خصوص خمیر ترش به شدت اسیدی هستند. به علاوه تو فرایند میکس کردن ما استحکاک مکانیکی شدیدی بین مواد، ابزار همزن و دیواره کاسه داریم.
آره، خب دائم داره کشیده میشه.
بله، حالا اگه کاسه از آلیاژهای غیر استاندارد با روکش‌های محافظ موقت ساخته شده باشه، اسید و اصطکاک دست به دست هم میدن و این روکش رو به مرور زمان میخورن.
وای، و این یعنی ذرات رنگ یا فلزات سنگین مستقیم میره تو بافت نون و شیرینی مردم.
دقیقاً، این نه تنها یه بحران جدی برای سلامت مصرف کننده است، بلکه میتونه اعتبار یه برند رو یه شبه کلاً نابود کنه.
آره، واقعاً.
دلیل اینکه استیل 304 یه استاندارد جهانیه اینه که تو ساختار مولکولیش کروم و نیکل داره. این ترکیبات اون رو در برابر خوردگی اسیدی و زنگ زدگی کاملا مقاوم میکنن. این آلیاژ هیچ واکنشی با مواد غذایی نمیده و سطح صیقلیش اجازه نمیده باکتری ها تو خراش های ریز تجمع کنن.
بسیار خوب، پس استیل 304 واجبه. بیایید روی مسئله ظرفیت و حجم کاسه تمرکز کنیم. دستورالعمل‌ها پیشنهاد می‌کنن قنادی‌های کوچیک برن سراغ کاسه‌های 20 تا 30 لیتری و بیکری‌های متوسط نمونه‌های 40 تا 60 لیتری.
درسته.
من می‌خوام اینجا یکم بحث رو به چالش بکشم. اگه من یک کارگاه کوچیک دارم اما سرمایه کافی دستم، چرا نباید از همون اول یه میکسر 60 لیتری بخرم به عنوان یه جور آینده‌نگری استراتژیک که اگه مثلا سال بعد سفارش‌ها زیاد شد، دیگه نخوام دوباره دستگاه بخرم؟
خب آینده نگری تو تجارت عالیه، ولی تو فیزیک سیالات و مکانیک خمیر قوانین خودش رو داره. ببین هر میکسری یه چیزی داره به اسم حداقل ظرفیت درگیری.
حداقل ظرفیت درگیری؟
آره، وقتی شما فقط 5 کیلو مواد رو توی کاسه 60 لیتری میریزی، ابزار همزن اصلا نمیتونه به درستی با مواد درگیر بشه. خمیر به جای اینکه ورز داده بشه، فقط به دیوارهای دور از دسترس کاسه میچسبه و واسه خودش میچرخه.
پس عملاً گلوتنی تشکیل نمیشه و مواد یک نواخت قاطی نمیشن.
دقیقاً، شما نمیتونی یه بچه کوچیکو با کیفیت رو توی مخزن غولپکر تولید کنی. به علاوه داری کلی انرژی الکتریکی رو واسه چرخوندن یه موتور بزرگ برای بار کوچیک هدر میدی.
آها، پس مقیاس دستگاه باید بر اساس تولید روزانه امروزمون باشه.
دقیقاً، نباید بر اساس رویای توسعه 5 سال آینده دستگاه رو بخریم. البته تو بحث انتخاب کنترل سرعت هم خیلی حایتیه.
سرعت چطور تنظیم میشن؟
دستگاه‌های حرفه‌ای معمولاً 3 سرعته هستن. سرعت پایین برای فاز هیدراتاسیون یا همون ترکیب اولیه آب و آرد تا مواد به بیرون نپاشن.
آره، که آرد تو صورت آدم پخش نشه.
بله. سرعت متوسط برای توسعه مکانیکی خمیره و سرعت بالا هم برای حوادهی و ایجاد اون بافت ابری تو خامه ها و کرم هاست. اگه این تفکیک سرعت نباشه، کنترل واکنش های شیمیایی مواد تقریبا غیر ممکنه.
پس ما به یک تناسب دقیق بین مقیاس تولید، نوع ابزار و ظرفیت فیزیکی رسیدیم. وقتی با این دانش میریم تو بازار، داده ها نشون میده که ما با دو طیف اصلی از ماشین‌آلات روبرو هستیم. از یه طرف مهندسی سنگین و گرون قیمت و اروپایی رو داریم، برندهای مثل سوتوریوا، فیمار، سیگما پیزا گروپ و جی جی اف.
بله، ایتالیایی های قدرتمند.
دقیقاً. از طرف دیگه گزینه‌های کارآمد و قابل اعتماد آسیایی مثل سینماگ، ماتکا و اسپارت تو بازار ایران خیلی دیده میشن. این مقایسه بین برندی مثل فیمار و سینماگ خیلی جایی بحث داره.
آره، راستش این مقایسه خیلی رایجیه. ببین فیمار یا سوتوریوا خب به شدت جون سختن. قطعاتشون جوری طراحی شده که دهها کار کنه. ولی سینماگ به عنوان یه برند تایوانی که تو ایران خیلی جا افتاده، تونسته یه تعادل عالی بین قیمت و کارایی ایجاد کنه. قطعات یدکیش هم راحت تر پیدا میشه.
خب این خیلی نکته مهمیه، قطعات یدکی. ولی مسئله اینجاست، حتی اگه شما گرونترین میکسر آلمانی و ایتالیایی رو بخری ولی پروتکل‌های نگهداری رو رعایت نکنی، به سرعت نابودش میکنی. رایج‌ترین روشی که یه مدیر تازه کار یک سرمایه چند صد میلیونی رو تو همون سال اول به آهنپاره تبدیل میکنه چیه؟
این معمولا با یه آبشار خرابی شروع میشه، یعنی یه سری بی‌توجهی‌های کوچیک که به هم وصل میشن.
آبشار خرابی، چه اصطلاح جالبی.
آره، اولین اشتباه نادیده گرفتن شستشوی روزانه و اصولیه. فرض کن پایان شیفت یه مقدار خمیر روی شفت یا اون محل اتصال پارویی باقی بمونه. این خمیر تا صبح فردا مثل سیمان خشک میشه.
وای، آره، خمیر خوش شده خیلی سفته.
دقیقاً. روز بعد وقتی کارگر میخواد پاروی رو جا بزنه، به خاطر وجود این ضایعات ابزار کاملاً تو مرکز محور قرار نمیگیره.
و این یعنی یه لنگی یا عدم تعادل میکروسکوپی تو دور بالا، درسته؟
بله، همین لنگی ارتعاشات خیلی شدیدی ایجاد میکنه که مستقیم منتقل میشه به بولبرینگ ها. بولبرین ها تحت این فشار از بین میرن و حالا این فشار میرسه به گیر بوکس.
اوه، چه زنجیره بدی.
تازه اینجاست که میرسیم به اشتباه مرگبار دوم، یعنی نادیده گرفتن روغن گیر بوکس. اگر روغن به خاطر حرارت بالا کیفیتش رو از دست بده یا نشت کنه، چرخدنده های فولادی بدون روانکار روی هم کشیده میشن.
وای، صداش رو میتونم تصور کنم.
آره، حرارت به شدت بالا میره و گیربکس به معنای واقعی کلمه خرد میشه، میشکنه.
و احتمالاً موتور برای اینکه این گیر مکانیکی رو جبران کنه، سعی میکنه برق بیشتری بکشه تا بتونه محور رو بچرخونه.
دقیقاً همینه. و این ما رو میرسونه به فاجعه سوم، اضافه بار یا همون اوورلود الکتریکی.
موتور میسوزه؟
بله، وقتی موتور بیشتر از توان نامی خودش آمپر بکشه، سیمپیچ‌های استاتور داغ میشن و در نهایت میسوزن. میبینی؟ به همین راحتی یک کوتاهی ساده تو نظافت به سوختن موتور و خرد شدن گیربکس ختم شد.
باخن عجیبه.
واسه همینه که سرویس‌های دوره‌ای چک کردن کشش تسمه‌ها تو مدل‌های ترکیبی، بررسی روغن و البته استفاده از محافظ‌های سنتی در برابر نوسانات برق اصلاً یه انتخاب نیست. اینا شرط بقای کسب و کاره. نوسانات ولتاژ یکی از خاموش‌ترین قاتلای بردهای الکترونیکی تو کارگاه هاست.
واقعاً یه کالبد شکافی جذاب از یه فاجعه مکانیکی بود. بیایید این مسیر عملی راه اندازی رو یه بار سریع مرور کنیم. ما فهمیدیم که برای مقیاس پذیری موتورهای گیربکسی به خاطر اون انتقال بی‌نقص گشت‌آور تنها گزینه منطقی ما هستن.
درسته.
یاد گرفتیم که میکسر اسپیرال به خاطر مجزا بودن موتور کاسه و ابزار برای توسعه گلوتن تو خمیرهای سنگین نون بی‌نظیره. در حالی که پلانتاری برای مدیریت مواد سبکتر تو قنادی‌ها کاربرد داره. اهمیت استیل 304 را هم تو جلوگیری از واکنش‌های اسیدی متوجه شدیم و فهمیدیم که ظرفیت دستگاه باید دقیقاً با حجم تولید هر بچ همخونی داشته باشه. یه میکسر بزرگ برای مواد کم فاجعه است.
دقیقاً، حداقل ظرفیت درگیری رو نباید فراموش کرد.
و تو نهایت دیدیم که چطور یه چکلیست ساده هفتگی واسه تمیزکاری جلوی اون آبشار خرابی پرهزینه رو میگیره.
یه مسیر بسیار مهندسی شده و دقیق برای هر تولید کننده‌ای که میخواد وارد این صنعت بشه و کارگاه قنادی خودش رو راه بندازه.
بله.
اما میدونی تو میان این مباحث مکانیکی، داده‌های اخیر تو مورد مصرف انرژی این موتورها یه زاویه دید خیلی جالبی رو باز می‌کنه.
چطور؟
ببین، صنعت مواد غذایی و به خصوص نانوایی‌ها یکی از پرمصرف‌ترین صنایع از نظر انرژی الکتریکی هستن.
آره، خب با توجه به اینکه این دستگاه‌ها گاهی روزی 12 ساعت بدون توقف روشنن، میزان مصرف برقشون واقعاً سرسام‌آوره.
دقیقاً. و این یه سوال بنیادین رو برای آینده این صنعت مطرح می‌کنه. با توجه به فشار جهانی برای کاهش ردپای کربنی، نسل بعدی این میکسرهای صنعتی قراره به کدوم سمت بره؟
یعنی میخوان کم مصرفتر بشن؟
بله. ما همین الان شاهد توسعه موتورهای بدون جاروبرک یا همون براشلس هستیم و گیرباکس هایی با بهره‌وری انتقال قدرت بالای 95%.
اوه، 95% خیلی عالیه.
آره. سوال اینه، آیا تو آینده نزدیک نرم‌افزارهای هوشمند تو این دستگاه‌ها میتونن با تحلیل لحظه‌ای مقاومت خمیر میزان مصرف آمپر رو بهینه‌سازی کنن یا حتی از طریق سیستم‌های ترمز بازیاب بخشی از انرژی رو به شبکه برگردونن؟
وای، این خیلی ایده‌آله.
این گذار از مکانیک محض به سمت تجهیزات سبز و هوشمند چالشیه که نسل بعدی مدیرای بیکری قطعاً باید براش آماده باشن.
چه چشم انداز تأمل برانگیزیه عبور از کارگاه‌هایی که فقط به کیفیت بافت خمیر فکر میکنن به سمت کارگاه‌هایی که میدونن هر چرخش محور دستگاهشون چه تأثیری روی شبکه انرژی و محیط زیست میذاره.
دقیقاً، یه تکامل واقعیه.
این یه تکامل واقعی تو تولید مواد غذاییه. خب امیدوارم اگه تو مرحله حساس انتخاب تجهیزات برای کارگاهتون هستید، این تحلیل تونسته باشه متغیرهای پنهان رو براتون شفاف کنه. به یادگیری ادامه بدید و تا یه واکاوی دیگه، خدا نگهدار.